نوار شماره 728 ایپرین قسمت 27 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 519 هنگامی که یوری آندریوویچ برای بار پنجم و ششم داخل شد، مارکل اخم کرد. فقط یک بار دیگر، همینو بس. آخر پیر مرد، هر کاری حدی دارد. اگر مارینای کوچک ما از تو حمایت نمی کرد، در را قفل می کردم و اهمیت نمی دادم که تو مردی نجیب زاده هستی. تو مارینای ما را که به یاد می آوری، اینطور نیست؟ او را میگویم که قیافه سبز دارد و در انتهای میز نشسته است. نگاه کن قیافش قرمز شده. به من میگوید بابا جان احساسات او را جریحه دار نساز. او تلگرافچی اداره مرکزی پست است. زبانهای خارجی را میداند. میگوید تو آدم بدبختی هستی. خیلی به خاطرت متاسف است. حاضر است در راه تو خودش را به هر آب و آتشی بزند. مثل اینکه اگر تو بدبخت شده ای من باید ملامت بشوم. تو نمی بایست به سیبری فرار کرده خانه ات را در موقعیتی ناجور رها نمایی. اشتباه از خودت است. به ما نگاه کن، در هنگام قحطی و به وقت محاصره سفیدها از میدان در نرفتیم و حالا سالم اینجا نشسته و حرف می زنیم. خودت را سرزنش کن. اگر تو به خوبی از تونیا مواظبت می کردی هرگز در این موقع او در تبعید به سر نمی برد. در هر صورت اینها ارتباط به خودت دارند. به من چه مربوط است؟ فقط آنچه که من مایل به دانستن آن هستم این است که خواهش میکنم بگو که با این همه آب چه میخواهی بکنی؟ آیا میخواهی میدانی برای یخبازی درست کنی؟ یا آب را برای مصرف دیگری میخواهی؟ تو و آبهایت. من حتی نمیتوانم فکر کنم که تو دیوانه هستی. درست مثل یک موش آب کشیده شده ای. دوباره همه آنها زدند زیر خنده. اگرچه مارینا با خشم اطراف را می نگریست، ناگهان غضبش شعله ور گردید و شروع به سرزنش آنان نمود. یوری آندریوویچ در اثر آهنگ صدای دخترک در حیرت فرو رفته بود. اگرچه نمی توانست دلیلی برای آن بیابد. مارکل، خانه نظافت لازم دارد. باید کف اتاقها را شستشو داده و بعضی از لوازم خودم را نیز به خوبی تمیز کنم. خانواده مارکل در حیرت فرو رفته بودند. تو از خودت خجالت نمی کشی که این حرفها را بر زبان می رانی؟ می خواهی به تنهایی این کارها را انجام دهی؟ لابد بعد هم می خواهی رختشویی کنی. آگافیا گفت اجازه بدهید من دخترم را بفرستم. او لوازم شما را تمیز کرده کف اتاقها را می شوید و لباسهایتان را در صورت لزوم وصله می کند. دختر جان تو نباید از او بترسی. میبینی که او چقدر خوب تربیت شده و با ادب است. آزارش به یک مگس هم نمیرسد. آگافیاتی خنفنا، این چه حرفی است؟ من حتی خوابش رو هم نمیبینم که به مارینا اجازه شستن کف اتاقها را بدهم. چه کسی گفته که در این دنیا او باید به خاطر من دستهایش را کثیف نماید؟ خودم کارها را به خوبی رو به راه میکنم. مارینا ناگهان میان حرف دوید و گفت شما می توانید دست هایتان را کثیف کنید و من نمی توانم. یوری آندریوویچ، چرا اینقدر شما سختگیر هستید؟ اگر من برای دیدار شما بیایم مرا واقعا از خود می رانید؟ مارینا می توانست واقعا یک خواننده باشد. او صدایی صاف و تحریر یافته داشت که از قدرتی بزرگ برخوردار بود. بلند صحبت نمی کرد، اما صدایش تأثیری آنچنان در شنونده باقی می گذاشت که از نیاز یک مکالمه معمولی افزون بود. گویی صدایش زندگی جداگانه ای داشت و متعلق به او نبود. به نظر می آمد که این صدا از پشت سرش یا از اتاقی دیگر بیرون می آید. این صدا مراقب او و فرشته مواظبش به شمار می رفت. هیچ کس مایل نیست که زنی را با چنین صدایی آزرده و پریشان کند. در اثر همین حمله آب بود که رفاقتی میان دکتر و مارینا به وجود آمد. اغلب می رفت و او را در کارهای خانه کمک می کرد. یک روز او پیش دکتر ماند و به خانه خودشان مراجعت نکرد. اگرچه او همسر سوم یوری آنریوویچ به شمار می رفت، محازا او هنوز از همسر اولش جدا نشده و ازدواج اخیر او را نیز به ثبت نرسانده بودند. آنها صاحب فرزندانی شدند. مارکل و آگافیا از دخترشان به عنوان همسر دکتر با غرور یاد می کردند. مارکل با غرغر می گفت که ازدواج واقعی احتیاج به کلیسا و ثبت دارد. اما زنش می گفت: آیا تو دیوانه شده ای؟ در حالی که تونیا هنوز زنده است، دکتر یک مرد دو زنه به شمار خواهد رفت. و مارکل جواب می داد: تو آدم احمقی هستی. تونیا چه کاری می تواند بکند؟ درست مثل این است که او مرده باشد. هیچ فرقی نمی کند. هیچ قانونی نیست که محافظ او به شمار رود. یوری آنریوویچ بعضی اوقات بر سبیل شوخی می گفت که زندگی آنان همانند افسانه است که در 20 سطل آب گنجانده شده باشد. همانطور که ممکن است نوولی را در 20 بخش به رشته تحریر درآورند. مارینا اعمال خارق العاده و آشفتگی هایی را که دکتر در خانه به وجود می آورد به اضافه حالات و خیالاتش می بخشید. آنها رفتار مردی بودند که دانسته خودش را گرفتار می سازد. با قرقرش حوصله او را سر برده خشمناکش می ساخت. فداکاری این دختر حتی زیادتر گردید. در موقعی که آنان در اثر اشتباهات دکتر گرفتار فقر شده بودند، برای اینکه او را در چنین لحظاتی تنها نگذارد، کارش را در اداره پست رها کرد. او در این اداره آنقدر ارزش داشت که حتی در مواقعی که بیخبر غیبت می‌کرد، دنبال او می‌فرستادند. برای اینکه از تلون مزاج یوری آنریوویچ اطاعت کرده باشد، با او از خانه خارج می‌شد و از یک خانه به خانه دیگر کارهای شگفت‌آوری را انجام می‌دادند. آنها برای مستأجرین خانه‌های مختلف چوب می‌بردند. بعضی از آنها خصوصاً محتکرین که از هرج و مرج خوب استفاده کرده بودند و هنرمندان و دانشجویان که به حکومت بیشتر نزدیک بودند با سهولت فوق‌العاده وضع داخلی خانه‌هایشان را روبراه می‌کردند. یک روز یوری آنریوویچ و مارینا که چوب را به داخل اتاق کار مستأجری حمل می‌کردند، با کفش‌های نمدیشان طوری قدم برمی‌داشتند که قالی در اثر خاکره کثیف نشود. مستأجر به طرزی توهین‌آمیز سر جای خود نشسته و در حالی که مشغول مطالعه بود، حتی با یک نگاه ساده هم به آنها احترام نگذاشت. زن او بود که به آنها دستور داده مزدشان را می پرداخت. دکتر با حیرت می اندیشید این خوک چه چیزی می خواند که اینقدر مجذوب شده. صاحب خانه به سرعت و با خشم حواشی کتابش را مرور می کرد. یوری آنریوویچ در حالی که با یک بغل چوب از کنارش می گذشت، از کنار شانه مرد نگاهی به روی میز کرد. روی میز توده‌ای از چاپ‌های قدیم کتاب‌هایی قرار داشت که او نوشته و واسیا به طبع رسانده بود. در این موقع یوری آنریوویچ و مارینا در خیابان اسپری ریو دونفکا و گوردون در اتاقی در خیابان مالایا برونایا که در نزدیکی آنان قرار داشت زندگی می‌کردند. مارینا و دکتر صاحب دو دختر شده بودند. کاپکا یا کاپیتولینا که 5 سال داشت و بچه شیرخواره گلاژکا یا کلادیا که فقط 6 ماهه بود. ابتدای تابستان سال 1929 بسیار گرم بود. هنگامی که مردم همسایه به ملاقات یکدیگر می رفتند، سرشان بدون کلاه و پیراهنهای آستینداری به تن کرده بودند. اتاق گوردون بخشی از یک ساختمان بود که کنجکاوی انسان را تحریک می کرد. این ساختمان روزگاری محل کار یک خیاطخانه مشهور به شمار می رفت. این خیاطخانه در دو طبقه بود که به وسیله پلکانی مارپیچ به یکدیگر متصل می شدند و دو طبقه دارای پنجره های شیشه ای بود که به طرف خیابان باز می شد و بر روی آنها هنوز نام خیاط و حرفه اش با حروف طلایی به جا مانده بود. این ملک در این موقع به سه قسمت تقسیم شده بود. به وسیله تخته های کف اتاق یک اتاق دیگر به همین دو طبقه اضافه کرده بودند. یک اتاق نشیمن بود با پنجره‌ای که سه پا بلندی داشت و از کف اتاق شروع شده بود. به قسمتی از حروف طلایی ختم می گردید. این پنجره اغلب کنجکاوی انسان را تحریک می کرد. از خارج هر رهگذری ممکن بود شخصی را که در اتاق ایستاده از سر تا پا مشاهده نماید. اینجا اتاق گوردون بود. در این لحظه ژیواگو، دودروف، مارینا و بچه هایی که بزرگترها را دوست نداشتند با گوردون بودند. تمام این عده از خلال پنجره شیشه‌ای قابل رؤیت بودند. به زودی مارینا با دخترهای کوچک آنها را ترک کرد و سه مرد تنها ماندند. آنها در کار یک مکالمه بدون شتاب بودند که از تنبلی سرشار روزهای تابستان سرچشمه می گیرد. مکالمه ای که بین مردانی انجام می گرفت که در مدرسه با هم بوده و انبوهی از سالهای رفاقت را پشت سر گذاشته بودند. برای اینکه صحبتی بر پایه طبیعی بودن و عقل استوار شود، مرد باید ذخیره کافی از لغات در سر داشته باشد. از آن سه نفر، فقط یوری آندریوویچ به این احتیاج پاسخ می گفت. دو نفر دیگر برای شرح مقاصد خود کمبودهایی داشتند. آنها آری از موهبت فصاحت بودند. موقعی که برای فهماندن مقاصد خود واژه‌ای نمی‌یافتند، طول و عرض اتاق را می‌پیمودند. سیگارهایشان را پک می‌زدند، با ایما و اشاره صحبت می‌کردند و بالاخره سخنانشان را تکرار می‌نمودند. می‌دانی پیرمرد، این کمال نادرستی است. بله، بله، خوب تعریفی برای آن است. نادرستی. آنها بی‌خبر بودند که چنین زیاده روی‌ها و ناپرهیزی‌های دراماتیک که دور از حرارت و عمق منش آنان به شمار می رفت، مسکنت قوای فکری آنها را می رساند. گوردون و دودروف در میان اعضای دانشمند فرهنگستان زندگی کرده بودند. زندگی آنان در میان کتاب‌های خوب، متفکرین خوب، موسیقیدانان خوب و موسیقی خوب گذشته بود. هنرمندانی که امروزه هم به خوبی گذشته بودند. اما آنها همیشه خوبند. و آنها نمی دانستند که دارا بودن یک سلیقه و درک معتدل خیلی بدتر از آن است که انسان اصولاً سلیقه و درکی نداشته باشد. نه دودروف و نه گوردون درک نمی کردند که حتی نصایح آنان به ژیواگو کمتر از یک تمنای دوستانه که طرف مایل است نفوذ خود را در مورد یک رهبری که از عدم قابلیت وی در تفکر به آزادی و اراده سرچشمه می گیرد تأثیر می نماید. به سان یک گاری که انانش رها شده باشد، مکالمه آنها را به جایی برد که مایل آن نبودند. در حالی که قادر به هدایت این عرابه انان گسیخته نبودند، آنها دیر یا زود محدود شدند که چیزهایی را لگدمال نمایند. از این رو در موقعی که مشغول وعظ بودند، روابط سخنانشان را از دست دادند. برای ژیواگو محرک‌های لاشعور آنان، احساسات مصنوعیشان، و براهین طولانیشان کاملا آشکار بود. اما به سختی می توانست به آنان بگوید: دوستان گرامی، چقدر شما عوام پسند می اندیشید. شما و محافلتان، نامها و اختیاراتی که مدام از آنها دم می زنید، فریبندگی آنان و هنری که اینقدر آن را تحسین می کنید، موضوع روشن و حیاتی درباره شما این است که شما انسانهای هم عصر من و دوستان من به شمار می روید. چگونه کسی میتواند به چنان اندیشه ای اعتراف نماید؟ دکتر چون میخواست احساسات آنها را نرنجاند با شکیبایی به سخنانشان گوش فرا داد. دودروف اخیراً از اولین تبعیدش مراجعت کرده بود. حقوق فردی را به وی بازگردانیده و اجازه داشت که کارش را در دانشگاه ادامه بدهد. حالا او برای دوستان خودش از تجربه هایش مانند یک فرد تبعیدی صحبت میکرد. او صمیمانه و بدون تظاهر حرف می زد. ترس محرک او محسوب نمی گردید و به آنچه که می گفت حقیقتاً عقیده داشت. از جریانات محاکمه، رفتارش در زندان به هنگامی که از زندان خلاص شده و با قاضی صحبت کرده بود می گفت. و عقیده داشت که این تحول در زندگانیش او را به کلی عوض کرده و چشمانش را در برابر پدیده‌های بیشماری باز نموده بود. این انعکاسات فکری درباره گوردون هم صادق بود، چون هر دوی آنها مردمی مبتذل به شمار می‌رفتند. سرش را از روی همدردی تکان می‌داد و با دودروف در هر مورد موافقت می‌کرد. محرک او کمال ابتذال به شمار می‌رفت. او اندیشه‌های قراردادی دودروف را با توصیفات انسانی اشتباه می‌کرد. پرهیزکاری آری از لطافت دودروف در روح زمان موجود بود. اما این روح موافق طلبی و مقدس نمایی آنان یوری آندریوویچ را از جا در می کرد. با خودش اندیشید مردانی که آزاد نیستند همیشه اسارت خود را به درجه کمال می رسانند. از این رو در قرون وسطا بود که جزویت ها از این علامت مشخص اخلاق انسانی استفاده می بردند. ژیواگو نمی توانست صوفیگری سیاسی روشنفکران شوروی را تحمل نماید. اگرچه این روش را آنها نتیجه مستقیم زحماتشان یا سقف روحانی زمان می‌پنداشتند، اما او همواره خودش را حفظ می‌کرد و به خود اجازه نمی‌داد که احساسات دوستانش را جریحه‌دار سازد. آنچه که او را به داستان دوتروف علاقه‌مند ساخت، حسابی بود که او روی بونیفانی‌اورلستوف، یکی از مریدان تیخون از رهبران مسکو می‌کرد. اورلستوف یک دختر 6 ساله داشت به اسم کریستینا. توقیف و سرنوشت آینده معشوق پدرش در مورد او ضربتی وحشتناک به شمار می رفته است. مسائلی مانند مخالفت روحانیون با تنویر افکار و عدم اعطای حقوق به افراد همانند لکه ننگ یا یک بی‌حرمتی بزرگ در نظر او جلوه‌گر بودند. دودروف احساس می کرد که آن دختر با محبت بچگانه‌اش عهد کرده بود که این لکه را از دامان خانواده‌اش بزداید. این هدف که در چنین سنی مورد درک او واقع شده و با عزمی سوزان مورد حفاظت قرار گرفته بود، در این موقع وی را قهرمانی غیور برای ایدئال‌های یک کمونیست برآورد. یوری آندریوویچ گفت: من باید بروم. میشمانه من نشوید. هوای اینجا گرم و خفه است. احتیاج به هوای تازه دارم. اما پنجره باز است. آنجا را نگاه کنید. معذرت می‌خواهم. ما خیلی سیگار کشیده ایم. فراموش کردیم که نباید با شما یک جا سیگار بکشیم. تقصیر از من نیست که هوا اینقدر خفه شده. ساختمان احمقانه این پنجره مقصر است. شما میبایست برای من اتاقی دیگر پیدا نمایید. میشا من دیگر باید بروم. به اندازه کافی صحبت کرده ایم. از محبت هر دوی شما متشکرم. میدانید که من اهل تظاهر نیستم. یک بیماری گریبانگیر من شده. مبتلا به تصلب قلبی هستم. دیواره ماهیچه های قلبم فوق‌العاده نازک شدند و در یک روز پربرکت ممکن است یک مرتبه پاره شوند. می دانید که من هنوز 40 سالم نشده. دائم الخمر نبودم و زیاد هم به خود فشار نیاوردم. چه مزخرفاتی! ما مایل نیستیم که در این موقع مارش تشییع جنازه تو را بزنیم. تو هم مانند ما عمر خواهی کرد. حالات مختلف ذره‌بینی نصف دم قلبی در سالهای اخیر فوق‌العاده زیاد شده است. این مرض همیشه کشنده نیست. بعضی از مردم بر آن فاتح می‌شوند. یک مرض جدید است که روی اشخاص مختلف تأثیرات متفاوت دارد. من فکر می‌کنم که علل آن از یک انتظام اخلاقی سرچشمه بگیرد. از اکثریت قریب به اتفاق تقاضا شده که اساس زندگی خود را بر مداری دائم و اصولی استوار سازند. اگر ساعت به ساعت و روز به روز شما بر ضد احساساتتان صحبت کنید و از روشی پیروی نمایید که چیزی جز بدبختی برایتان به بار نمی آورد، مسلم است که بهداشتتان در معرض خطر قرار می گیرد. روش عصبی ما وهم و خیال به شمار نمی رود، بلکه بخشی از بهداشت جسمانی ما را تشکیل می دهد. روح ما در درون ماست، همانطور که دندانهای ما در دهان ما قرار گرفته. همیشه نمی شود با اصل براءت از تنبیه از در قهر وارد شد. من این حرف شما را بسی دردناک یافتم. هنگامی که گفتید در زندان معلومات خود را عوض و کامل کردید. درست مثل این است که انسان به اسبی گوش دهد که چگونه خودش را دستخوش تهذیب اخلاقی نموده است. گوردون گفت: مقصود شما باید دوطرف باشد. شما به واژه‌های ساده انسانی عادت نکرده اید. این لغات دیگر به کله شما راه پیدا نخواهند کرد. میشا، ممکن است حق با شما باشد، اما در هر صورت باید به من اجازه بدهید که بروم. به سختی قادر به نفس کشیدن هستم. سوگند می‌خورم که مبالغه نمی‌کنم. یک لحظه تأمل کنید. شما در جستجوی بهانه هستید. تا به ما پاسخی شرافتمندانه و صریح نداده اید، نمی‌گذارم بروید. آیا موافق هستید که الان زمانی فرا رسیده که باید روش خود را تغییر داده و عوض شوید یا نه؟ می‌خواهید در قبال آن چه بکنید؟ برای شروع باید وضع خود را نسبت به تونیا و مارینا روشن نمایید. آنها انسان‌ها و زن‌هایی هستند که احساس می‌کنند و رنج می‌برند. تجسم واقعی عقاید را از مغز خود برانید. در مرحله دوم، برای مردی مانند شما ننگ است که اینطور خودش را به دست فراموشی سپرده نابود کند. شما باید بیدار شوید و این رخوت و سکون را از خیش دور نمایید. اینقدر با خودبینی به اشیاء نگاه نکنید. بلی این خودپسندی افناپذیر را از خود دور کنید و مانند همه حرفه خودتان را از سر بگیرید. بسیار خوب، من به شما پاسخ میگویم. خود من هم اخیراً به این فکرها افتاده بودم. از این رو میتوانم به شما قول بدهم که تغییراتی در مورد من در حال انجام است. فکر میکنم که همه چیز رو به راه خواهد شد و به زودی شما نتیجه اش را خواهید دید. جدی صحبت میکنم، کارها شروع شده. من هوسی شدید و باور نکردنی دارم که زندگیم را ادامه بدهم و زیستن خود این معنی را میرساند که شخصی دائم در حال کوشش و کمال و نیل به درجات عالی تری می باشد. میشا، من خوشحالم که شما از مارینا حمایت می کنید، همانطور که همیشه حامی تونیا به شمار می رفتید. اما از همه چیز گذشته، من با هیچ یک از آنها دعوایی ندارم. من با آنها یا با هر کس دیگری به خاطر این موضوع در جنگ نیستم. شما در ابتدا مرا سرزنش کردید. چه مارینا مرا شما و سپس یوری آنریوویچ خطاب کرد و در همان موقع او را تو و مارینا خطاب کردم. مثل اینکه این مطلب مرا مضطرب نساخت. اما شما می دانید که دلایل عمیق‌تر این رفتار غیر طبیعی مدت‌ها پیش برطرف شده است و در موقعیت کنونی ما به طور تساوی با یکدیگر رفتار می کنیم. حالا می توانم اخبار خوب دیگری را به شما بگویم. من مجدداً از پاریس نامه هایی به دست می آورم. بچه ها بزرگ می شوند. آنها عده‌ای دوست فرانسوی بین خودشان دارند. ساشا به زودی دبستان را تمام می کند و ماشا در شرف شروع کردن آن است. می دانید من هنوز ماشا را ندیدم. من حس می کنم علی‌رغم اینکه آنها تبعی فرانسه شدند، به زودی همگی مراجعت کرده و کارها خود به خود رو به راه می شوند. به نظر می رسد که تونیا و پدرزنم درباره مارینا و بچه های من چیزهای شنیدند. من در نامه های خودم در این باره تذکری ندادم. اما او از دیگران شنیده است. طبیعتاً الکساندر الکساندروویچ یک پدر است و احساس ناراحتی می کند. همین موضوع توجیه می کند که چگونه نامه نگاری ما برای 5 سال قطع گردید. می دانید که بعد از مراجعتم به مسکو با آنها مکاتبه داشتم و سپس آنها به طور ناگهانی این رابطه را قطع کردند. حالا به طرز بی سابقه همگی آنها، حتی بچه ها، شروع به نوشتن کردند. آنها به گرمی و محبت نامه می نویسند. به دلایلی آنها نرم شدند. شاید تونیا کس دیگری را پیدا کرده است. من از صمیم قلب امیدوارم که او چنین کاری را نموده باشد. نمی دانم، من هم مرتب نامه می نویسم. اما دیگر نمیتوانم اینجا بمانم. باید بروم. در غیر این صورت دستخوش ضعف میشوم. خداحافظ. صبح روز بعد مارینا با شتاب و در حالی که سخت پریشان بود نزد گوردون آمد. کسی نبود که او بچه ها را به وی بسپارد. از این رو با یک دست بچه کوچک را در پتوی پیچیده و بغل کرده بود و با دست دیگر کاپکا را به دنبال خود میکشید. با صدایی وحشت زده سوال می کرد: میشا، آیا یورا اینجاست؟ مگر دیشب به خانه نیامد؟ نه. پس باید شب را نزد اینوکنتی گذرانده باشد. من از آنجا میایم. اینوکنتی در دانشگاه است. اما همسایگانی که یورا را میشناسند میگویند که او در آنجا نبوده است. پس کجا میتواند باشد؟ مارینا کلاشکا را روی تخت گذاشت و دیوانه‌وار شروع به گریستن نمود. دو روز گوردون و دودروف جرأت این را نداشتند که مارینا را تنها بگذارند. به نوبت او را مواظبت می‌کردند و در جستجوی یورا بودند. به تمام اماکنی که ممکن بود وی در آنجا یافت شود تلفن کردند. فلورتاون، سیتسوف و راژوک و تمام فرهنگستان‌های عقاید را که روزگاری وی در استخدام آنها بود جستجو کردند. از دوستانی که وی موقعی از آنها صحبت کرده بود و آنان می توانستند آدرسشان را به دست بیاورند سوال نمودند. اما هیچ گونه موفقیتی نصیبشان نشد. آنها گزارش او را به پلیس ندادند که مانند اشخاص گم شده در جستجوی او باشند. با آنکه او در اداره پلیس هیچ گونه سابقه ای نداشت. محاذا صلاح نبود که توجه مقامات صلاحیت دار را نسبت به مردی که زندگیش برای هیچ کس قابل تقلید نبود جلب نمود. تصمیم گرفتند که مقامات را به دنبال او نیندازند مگر اینکه از همه جا ناامید شوند. روز سوم نامه‌هایی از یوری آنریوویچ با سرویس‌های مختلف پستی رسید که به عنوان هر سه نفر آنها یعنی گوردون، دودروف و مارینا بود. او فوق‌العاده از اینکه برای آنها موجب نگرانی شده بود متأسف بود و از آنان تقاضا می‌کرد که نگران او نباشند. با تضرع از آنها درخواست کرده بود که به خاطر هرچه که مقدس است از جستجوی او خودداری نمایند و می گفت که در هر صورت زحمات آنها در این راه به هدر خواهد رفت. به آنها گفته بود که برای تجدید ساختمان زندگانیش به طور سریع و کامل مایل است مدتی را به تنهایی بگذراند و حوادث سراسر حیاتش را در خودش تمرکز دهد. و به محضی که کاری به دست آورد و مطمئن شود که دیگر به روزهای گذشته مراجعت نخواهد کرد، از خفاگاه خود بیرون می آید و نزد مارینا و بچه ها مراجعت می کند. خطاب به گوردون نوشته بود که حواله پولی برایش می فرستد که به مارینا بدهد تا وی بتواند پرستاری برای بچه ها استخدام نماید و همچنین به کار سابقش مراجعت کند. توضیح داده بود که پول را به آدرس مارینا نمی فرستد چون ممکن است رسید پول از طرف عده‌ای کشف شده و خطر سرقت برای آنها در پیش باشد. پول به زودی رسید. پرستار را استخدام کردند و مارینا سر کار سابقش به پستخانه مراجعت نمود. او هنوز هم رنجیده خاطر بود. اما چون به اخلاق شگفت‌انگیز یوری آنریوویچ وارد بود، از این رو آخرین بلهوسی او را هم بخشید. هر سه نفر آنان شروع به جستجوی او نمودند. اما تدریجاً به این نتیجه رسیدند که جستجوی آنها همانقدر بیهوده است که وی در نامه‌اش متذکر شده بود. آنها نمی‌توانستند نشانه‌ای از او بیابند. اما یوری آنریوویچ در همان خیابانی زندگی می‌کرد که مارینا با اطفالش می‌زیستند. درست در مقابل چشمان آنها. به طوری که هیچ احتیاجی نبود که برای جستجوی او آن خیابان را ترک نمایند. در آن روز هنگامی که گوردون را ترک نمود کمی قبل از غروب آفتاب وارد خیابان برونایا گردید. از آنجا یک راست به طرف خانه‌اش روان شد. اما هنوز 100 متر از طول این خیابان را نپیموده بود که با برادر ناتنیش ارگراف برخورد کرد که از خیابان سرازیر می شد و به طرف او می آمد. مدت 3 سال نه او را دیده و نه چیزی درباره اش شنیده بود. اینطور فهمید که ارگراف تازه وارد مسکو شده است. مثل معمول به طور ناگهانی ظاهر شده بود و به تمام سوالات با تکان شانه، لبخند و شوخی پاسخ می گفت. از طرف دیگر با چند سوالی که او از یوری آنریوویچ کرد، اصل گرفتاری های وی برایش روشن گردید.